هفت عصر در ایران، صدای رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی. امیدوارم از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید روزی سرشار از کامیابی رو تا اینجا گذرانده باشید و ساعتی بهتر هم در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه، آخرین روز از اردیبهشت ماه، برابر با 21 ماه مه. من حسن جعفری هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای که پر از خبر و گزارش و تحلیل و برنامه‌های مختلفی که حاصل تلاش همکارانم هم در تحریریه رادیو فرداست. قبل از اینکه براتون بگم چه برنامه‌هایی در این مجله خواهید شنید، مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روسیه و چین در حاشیه نشست سران سیکا در شانگهای سرانجام عصر چهارشنبه امروز تفاهم‌نامه‌ای در مورد فروش گاز روسیه به چین امضا کردند. مدیر گازپروم، شرکت دولتی نفت و گاز روسیه، این تفاهم‌نامه را بزرگترین قراردادی دانست که در زمینه فروش گاز تا به حال امضا شده است. وی گفت بر اساس این تفاهم‌نامه روسیه ظرف 30 سال معادل 400 میلیارد دلار گاز به چین خواهد فروخت. به گفته وی روسیه از طریق یک خط لوله جدید سال 38 میلیارد متر مکعب گاز به چین تحویل خواهد داد. رئیس گازپروم بهای گاز روسیه را در معامله با چین فاش نکرد. مذاکرات روسیه برای فروش گاز به چین بیش از 10 سال است که ادامه دارد، اما طرفین بر سر بهای گاز به توافق نمی رسیدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه امروز در حاشیه چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا یا سیکا با رؤسای جمهوری قزاقستان، روسیه، سریلانکا و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد به طور دوجانبه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تأکید کرد که همفکری و همکاری ایران و روسیه در جهت ایجاد صلح در منطقه طی ماه‌های گذشته بسیار مؤثر بوده است. وی همچنین گفت دو کشور در خصوص توسعه و تقویت روابط دو جانبه نیز تصمیمات راهبردی و رایزنی‌های فراوانی در سطوح کارشناسی با یکدیگر داشتند. آقای روحانی پنجشنبه فردا با رئیس جمهوری چین دیدار می‌کند و پس از شرکت در یک نشست مطبوعاتی فردا شب عازم تهران می‌شود. زلزله 5.4 ریشتری بعد از ظهر امروز شبانکاری بوشهر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زلزله‌ای به بزرگی 5.4 درجه ریشتر در ساعت 14:16 بعد از ظهر امروز چهارشنبه مرز استانهای فارس، بوشهر و کوهکیلویه و بویراحمد را در حوالی شبانکاری بوشهر لرزاند. به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، 3 تیم امدادگر به منطقه شبانکاره اعزام شده است. وی افزود تا حوالی ساعت 15 بر اساس ارزیابی امدادگران این زمین لرزه خسارت جانی نداشته و تنها دیوارهای برخی از منازل ترک برداشته است. علیرضا سلیمانی، قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران و پرچمدار کاروان ایران در المپیک بارسلون، به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی پس از مدت‌ها بیماری در ساعت 6 صبح چهارشنبه در سن 59 سالگی درگذشت. علیرضا سلیمانی تنها کشتیگیر ایرانی است که قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین را به دست آورده است. دادگاهی در قاهره امروز چهارشنبه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر، را به جرم سوء استفاده مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. جمال و علا، دو پسر حسنی مبارک، نیز به دلیل سوء استفاده از اموال عمومی هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه، آنان بودجه تعمیرات و نگهداری کاخهای ریاست جمهوری را به مصرف شخصی و نوسازی منازل خود می‌رساندند. مبارک و پسرانش همچنین به حدود 3 میلیون دلار جریمه و بازپرداخت 125 میلیون پوند مصری، برابر با حدود 17.5 میلیون دلار به خزانه دولت محکوم شدند. آنان در گذشته مبلغ 120 میلیون پوند مصری را به دولت بازگردانده بودند.
سپاسگزارم، حمید فاطمی بود و مروری بر آخرین خبرها. اما ببینیم همکارانم برای ادامه مجله شامگاهی چه برنامه‌هایی تدارک دیدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران امروز به مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان درباره پرونده‌های موسوم به فساد مالی توضیح دهد.
این پرونده موسوم به 3000 میلیاردی را من خواهش می‌کنم یه عنایتی بفرمایید ببینید چه مقدار کار شده.
گروه جیش العدل دچار انشعاب شد و تعدادی از اعضای آن گروهی جدید با نام جیش النصر راه انداختند.
در شیوه نگرش و بخصوص در عملکرد این دو گروه مختلف در داخل جیش العدل با همدیگه نمیتونستند از نظر راهبردی و عملیاتی بسازند.
علیرضا سلیمانی قهرمان سابق کشتی جهان در 59 سالگی درگذشت. از کارنامه او هم خواهیم گفت.
علیرضا سلیمانی کار بزرگی که صورت داد این بود که اولین طلای ورزش ایران رو بعد از انقلاب گرفت، یعنی اولین طلای جهانی.
سری هم به جشنواره سینمایی کن در فرانسه میزنیم و در حالی که تنها دو روز از این جشنواره باقی مونده، گزارشگر اعزامی رادیو فردا برای ما از فیلم‌ها و حال و هوای جشنواره خواهد گفت. اینها و بیشتر از اینها و البته پیام‌ها و پیامک‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در همین مجله شامگاهی. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه عصر چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 93 در ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا گزارشی درباره مبارزه قوه قضاییه با آنچه مفسدان اقتصادی خوانده میشد ارائه دهد. همکارم بابک غفوری آذر درباره گفته‌های آقای اژه‌ای در مجلس بیشتر میگوید.
دادستان کل ایران میگوید در جریان رسیدگی به پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی، بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بخش‌های مختلفی چون بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهایی چون ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته افرادی در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به گفته او احساس می‌شد به هر نحوی ممکن است به پرونده 3000 میلیارد تومانی مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفتند. آقای اژه‌ای البته از این افراد نامی نبرد، اما گفته برخی از آنها ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شدند و حساب به برخی از آنها نیز مسدود شده است. این مقام ارشد قوه قضاییه ایران با این همه در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش در مجلس ایران بارها از پیگیری این پرونده به عنوان افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و همچنین قوه قضاییه یاد کرد.
این پرونده موسوم به 3000 میلیاردی را من خواهش می‌کنم یه عنایتی بفرمایید ببینید چه مقدار کار شده و چه نتایجی تا امروز گرفته ایم و این جزء افتخارات نظامه، نه جزء افتخارات قوه قضاییه، این جزء افتخارات مجلسه، جزء افتخارات قوه قضاییه است.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در لندن درباره عملکرد قوه قضاییه در این پرونده و تاکید سخنگویش درباره افتخارآمیز بودن این عملکرد چنین میگوید.
همونطور که در سخنان اخیر آقای اژه‌ای هم دیده میشه، گفته میشد که بخشی از این اختلاس ها در شرایطی صورت گرفته که بخشی از قوه قضاییه و چهره هایی که ذی‌نفوذ هستند در قوه قضاییه در بخش های مختلفش در این ماجرا حضور داشتند. میدونیم که در مواردی احکامی صادر شده در مورد املاکی و کارخانه ها و تأسیساتی که اونها بدون تایید قوه قضاییه نمی شده، بنابراین در حالی که چهره هایی در قوه قضاییه در مظان اتهام بودن باید قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی میکرد و میبینیم در پاسخ آقای اژه‌ای هم بیشتر تأکید هست که میخواد بگه که ما حتی اومدیم در درون قوه قضاییه را هم بررسی کردیم. یعنی در واقع توضیحات آقای اژه‌ای ثابت میکنه که این طیف در واقع دستندرکاران در ماجرای اختلاس در سطح بسیار بالایی قرار داشتن که ناگزیر شدن مسئله را در سطح جلسه شورای عالی امنیت ملی یا کمیته کارشناسی که مستقیما مسئولین استقوه در حضور دارند بررسی بکنند.
اما در حالی که مقامات قضایی ایران از پیگیری کامل پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صحبت میکنند، در روزهای اخیر از سوی احمد توکلی، یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس، صحبت‌هایی درباره وقوع یک پرونده فساد مالی دیگر در قالب رانت ارزی 650 میلیون یورویی مطرح شده است. این موضوع در صحبت‌های روز چهارشنبه آقای اژه‌ای هم بازتاب داشته و او با تایید وقوع این فساد گفته فردی که این رانت به او داده شده 1000 میلیارد تومان معوقات بانکی هم داشته است. علی اصغر رمضان‌پور درباره وقوع مکرر چنین پرونده‌های فساد مالی می‌گوید:
واقعیت این است که بخشی از اون چیزی که به عنوان فساد وجود داره برمیگرده به رویه‌های نادرست، قوانین در واقع بدون کار کارشناسی شده و محدودیت‌هایی که بر اساس سیاست‌هایی مثل سیاست‌های مربوط به تحریم، در واقع یعنی تن دادن به تحریم بر اقتصاد کشور و بر سیستم حقوقی کشور در واقع تحمیل شده و تا وقتی که اون جریان کلی که زمینه رو برای این فسادها ایجاد میکنه حل نشه، میشه گفت که بخشی از این که این مسئله یعنی این فسادها همچنان ادامه داره برمیگرده به مشکلاتی که در درون سیستم وجود داره و بخش دیگرم برمیگرده که به طور کلی چون امکان نظارت و جریان آزاد اطلاع رسانی که در جهان امروز به عنوان یک بخش لازم برای شفافسازی فعالیت سیستم دولتی به رسمیت شناخته شده در ایران وجود نداره، همیشه این امکان وجود داره که در واقع از این خلأها و نامناسب بودن قوانین استفاده بشه برای اینکه باز دوباره یک سوء استفاده ای صورت بگیره.
پیش از این گزارشایی از تایید حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی منتشر شده بود. پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگترین فساد بانکی ایران یاد می‌شود.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید از اظهارات غلام حسین محسنی ژهی، دادستان کل کشور، که امروز در مجلس شورای اسلامی ایراد شد. شما نظرتون در مورد این پرونده موسوم به مفسدان اقتصادی یا هر موضوع دیگری چیست؟ اگر مایل هستید سایر شنوندگان رادیو فردا رو از دیدگاه‌های خودتون مطلع کنید، بد نیست با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو در دستگاه ضبط کننده پیام‌های شما ضبط بکنید. فرصتی است در اینجا تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
میخواستم به اینهایی که دلواپس انرژی هسته‌ای بودن بگم شما نمیخواهد که دلواپس باشید. تیم هسته‌ای خودش بلد از کار خود را انجام دهد. شما دلواپس گرسنگی مردم بدبخت باش. شما دلواپس دزدی‌های مسئولین باشین. دلواپس آنهایی باش که از نداری سر گرسنه به بالین میگذارند. احمد از سلفچگان.
33 سال این رژیم اومده تو این 33 سال جز بدبختی و دربدری و بیچارگی واسه مردم هیچی نذاشته. الان هم یه پروژه جدید گذاشتن نسل رو زیاد کنن که این فلاکت یه خورده بیشتر شه، که همون داستانه که ایرانی باید گشنه باشه صداش در نیاد و دنبال بدبختی گرفتاری باشه، این پروژه رو پیاده کنن قشنگ که این مردم قشنگ کامل گرفتار باشن.
من روی سخنم با حکومت ولایت مطلقه فقیه هستش. شما اگر میخواین این سیستم رو به کار ببرید که محل درآمدتون وجوهات و سهم امام و رد مظالم و درآمد از امامزاده ها و اوقاف و غیره هست، اگر میخواید مملکت رو به شکل الگوهای امروزی که دارای مجلس و وزارتخونه و تخصصهای گوناگون اداره کنید که خب با از بیت المال عمومی و از محل درآمدهای عمومی و مالیات اداره میشه و یادتون باشه که در این سیستم حقوق بگیر مردمین.
اگر به وجدان و وجدانیت اعتقاد داشته باشید چه در این دنیا و چه در آخرت، فکری به حال آخرت خودتون بکنید که وجدان و عذاب وجدان پایتون را نگیرد و خواهد گرفت. مطمئن باشید حتی اگر یک نفر انسان در ایران بیگناه چه در جنگ چه در انقلاب و چه به صورت اعدام کردن خونش ریخته شده باشد، عذاب وجدان به سراغتان خواهد آمد.
من با شنیدن خبری که وقتی میشنوم پلیس ایران میاد جوانای مملکت رو به جرم رقصیدن، یعنی واقعا اینو من برای کی تعریف بکنم؟ جرم رقصیدن، جوانای اون مملکت رو بازداشت میکنن چون رقصیدن. پلیس داره مالیات اون جوونا و پدر مادر اون جوونا رو میگیره، حقوق ازشون میگیره که بچه های اون مملکت رو بیاد اذیت و آزار بکنه به جرم رقصیدن. اینو کجای دنیا میشه تعریف کرد؟ واقعا خجالت آوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا تماس گرفته اید و در انتظار پیام های سایر شنوندگان عزیز. بار دیگه یادآوری می کنم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به علت وظیفه ذاتی خودش گردش آزاد اطلاعات این پیام ها رو منعکس میکنه. یک بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو تکرار می کنم: 20420221122112. ساعت 19:15 در ایران گزارشی دیگر رو میشنویم. حدود دو روز پیش بود که گروهی به نام جنبش جیش النصر پس از انشعاب از جنبش جیش العدل در شبکه فیسبوک اعلام موجودیت کرد. امروز هم رئیس این گروه عبدالرؤوف ریگی با انتشار بیانیه‌ای ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به اعمال تبعیض علیه مردم اهل سنت در ایران شیوه مقابله جیش النصر رو نبرد مسلحانه علیه حکومت ایران اعلام کرد. در همین باره همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن ابتدا درباره دلایل انشعاب جیش النصر از جیش العدل و ماهیت این گروه تازه پرسیده. عبدالستار دوشوکی:
بعد از فروپاشی جندالله به هر حال گروهایی که مونده بودند در کنار همدیگه جمع شدند و گروه جیش العدل رو به رهبری صلاح الدین فاروقی تشکیل دادند که در بیانیه اولش تکیه بسیار زیادی داشت بر روی مسائل منطقی و جنگ کلی بین شیعه و سنی و اینکه مثلا باید جنگ سوریه رو به داخل خاک ایران سوق داد و از اون چه که اونها برادران اهل سنت خودشون در جهاد بر علیه تشیع یاد میکردن در داخل ایران هم همون کار رو بکنن. اختلافات همیشه در درون این گروه وجود داشت تا اینکه در طی مذاکرات با نمایندگان علمای اهل سنت و معتمدین محلی وقتی که آقای عبدالرؤوف ریگی به نمایندگی از جیش العدل داشت مذاکرات رو انجام میداد، گروه های افراطی در داخل جیش العدل اون گروهبان بیگناه جمشید دانایی فر رو اعدام کردن و در نجا عبدالرؤوف ریگی و یارانش در همان موقع ناخرسندی خودشون رو ابراز کردن و این نشون میداد که اصولا در شیوه نگرش و بخصوص در عمل کرد این دو گروه مختلف در داخل جیش العدل با همدیگه نمیتونستند از نظر راهبردی و عملیاتی بسازند.
آقای دوشوکی، عبدالرؤوف ریگی که به عنوان رئیس جدید جیش النصر انتخاب شده روی صفحه فیسبوک این گروه روز چهارشنبه یک بیانیه ای رو نوشته و دوباره بر فقر و تبعیض علیه سنی ها در ایران تاکید کرده. به این ترتیب به نظر شما آیا باید تغییر مشی و رفتار رو از جیش النصر نسبت به جیش العدل انتظار داشت؟
آقای عبدالرؤوف ریگی در بیانیه روز چهارشنبه 31 اردیبهشت خودشون به سه موضوع مهم اشاره کرده بودن که بقیده من اینها اون بستر خشونت رو در استان سیستان و بلوچستان همواره فراهم نمودن. یکیش دستگیری و زندانیان بلوچ و اهل سنت هست، دوم وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی مردم بلوچ هست و سوم تبعیض و تحقیری است که مردم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان متحمل میشن. در حیطه عمل من فکر میکنم که گروه جیش النصر برحال عملیات نظامی خودشون در گذشته مثل جندالله و جیش العدل ادامه بده، اما در گذشته نه چندان دور آقای ریگی تاکید کرده بود که اولا انسانهای بیگناه رو نمی کشن و دوم عملیات انتحاری و برخی از عملیات نظامی رو که مورد قبول مردم بلوچ نیستن و ضدیت رو با اسمشه اونها رو انجام نمیدن و اعلام کرده بودن که اگر جمهوری اسلامی بخواد به حقوق مردم بلوچ احترام بگذاره حتی حاضرن با نظام مذاکره کنن. در نتیجه مشششون در کلیت خودش بقیده من تغییر عمده‌ای پیدا نخواهد کرد. در مجموع به هر حال این گروه جیش النصر مثل گروه جیش العدل و جندالله در گذشته یک گروه نظامی است و هویت و موجودیت خودش رو در عرصه سیاسی فرهنگی نظامی سیستان و بلوچستان از طریق لوله تفنگ میخواد ابراز کنه. به همین دلیل تغییر موضع بسیار چندانی ما نخواهیم دید.
عبدالستار دوشوکی بود، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، که در مورد انشاب جدید در جیش العدل سخن میگفت.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. خبرها و گزارش‌های ما رو به صورت مفصل‌تر میتونید از وبسایت ما دنبال بکنید. در همین لحظه اگر به وبسایت ما سری بزنید، برخی از گزارش‌هایی که از رادیو پیش از این شنیدید و برخی دیگر از گزارش‌های تازه‌تر رو میتونید از اونجا دنبال بکنید و ضمناً میتونید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در پای هر مطلبی درج کنید و سایر مخاطبان radiofarda.com رو سهیم کنید در دیدگاه‌های خودتون. ساعت در ایران 7:21 دقیقه هست دقیقاً و در پاریس فرانسه و شهر کن هم ساعت 4:51 دقیقه بعد از ظهر هست. جشنواره سینمایی کن همچنان در این شهر، یعنی شهر کن فرانسه، ادامه داره. از اون تنها 2 روز باقی مونده. سمیرا قرایی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن در مورد حال و هوا و فیلم‌های اکران شده در روزهای آخرین جشنواره میگه.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est-elle irrévocable?
Liberace.
Don Paul Davis.
امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه یک فیلم دیگه در بخش اصلی مسابقه جشنواره کن به نمایش در اومد با عنوان جستجو، فیلمی از میشل هازانوویسوس، کارگردانی که قبلا فیلم آرتیست یا هنرمند رو در کارنامه کاری خودش داره، فیلمی که در سال 2012 تونست جایزه اسکار رو به دست بیاره و در سال 2011 هم در جشنواره کن به نمایش در اومده بود. در این فیلم خانم برنیس بژوک، بازیگری که سال پیش در فیلم گذشته آقای فرهادی بازی کرده بود، بازی میکنه و خانم بژو همسر آقای هازانوویسوس، کارگردان این فیلمه. گفته میشه که این فیلم بازسازی یک فیلمی هست که در سال 1948 ساخته شده به کارگردانی فرد زینمان، که اون فیلم درباره یکی از بازماندگان آشویتس که دنبال پسر خودش میگرده بعد از جنگ جهانی دوم. و فیلم دیگه‌ای که باز در بخش اصلی مسابقه دیروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه به نمایش در اومد، فیلم 2 روز و 1 شب ساخته برادران داردن از کشور بلژیک، که در این فیلم خانم ماریون کوتیار بازی میکنه، بازیگر فرانسوی به شدت محبوبی که تا به حال هم جایزه بازیگری از جشنواره کن نگرفته و گفته میشه که ممکنه جایزه بهترین بازی سال رو به اون بدن. این فیلم درباره این شخصیت زنه که از طبقه متوسط میاد و برای نگه داشتن کارش به شدت در تلاشه. واکنش منتقدا تا به این لحظه درباره فیلم جستجو ساخته هازانوویسوس مثبت نبوده. منتقدان معتقدند که این فیلم هیچ هدفی رو دنبال نکرده، در واقع هیچ منظوری رو کارگردان از ساختن این فیلم دنبال نمی‌کنه. اما برخلاف فیلم جستجو ساخته هازانوویسوس، فیلم برادران داردن به شدت مورد توجه منتقدان غیر فرانسوی و فرانسوی قرار گرفته. مجله فیلم فرانسز از بین 15 منتقد این مجله، 8 منتقد به این فیلم نخل طلا دادن، به این معنی که می از این منتقدان معتقدند که فیلم 2 روز 1 شب باید برنده نخل طلا بشه. باید بهتون بگم که برادران داردن پیش از این 2 بار هم تونستن نخل طلا رو به دست بیارن. تا به امروز در حالی که تنها دو روز از روزهای اصلی مسابقه باقی مونده و سه روز بعد از امروز قراره که نخل طلا رو بدن. که بخوام براتون جمع‌بندی انجام بدم، میتونم بگم مجله اسکرین به فیلم نوری دیگل جیلان از ترکیه با عنوان خواب زمستانی 6 منتقد به این فیلم 4 ستاره دادن که بسیار حائز اهمیته، اما از اون بالاتر فیلم مستر ترنر، آقای ترنر ساخته این مایکلی هست که 7 تا منتقد به او 4 ستاره دادن. مجله دیگه فیلم فرانسوی به فیلم برادران داردن 8 نخل طلا دادن، 5 منتقد به فیلم نوری دیگل جیلان نخل طلا دادن و 4 منتقد به فیلم تیمبوکتو ساخته عبدالرحمن سیساکو از کشور مالی.
هفت و 24 دقیقه عصر در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران و پرچمدار کاروان ایران در المپیک بارسلون به علت ایست قلبی در 59 سالگی درگذشت. مهدی رستمپور کارشناس ورزشی رادیو فردا درباره کارنامه آقای سلیمانی بیشتر میگوید.
علیرضا سلیمانی در واقع کار بزرگی که صورت داد این بود که اولین طلای ورزش ایران رو بعد از انقلاب گرفت، یعنی اولین طلای جهانی، اونم توی برهه زمانی که جنگ تازه به پایان رسیده بود و ایران اصولا تو مسابقات بین المللی به اون معنا شرکت نمی‌کرد، در اغلب رقابت‌های ورزشی غایب بود، فقط توی برخی مسابقات مهم فوتبال و کشتی و تک رشته های ورزشی ایران شرکت میکرد. حتی تو مسابقات آسیایی هم ایران حضور کاملی نداشت تو رقابت های مختلف. بعد به یک باره علیرضا سلیمانی میاد طلای جهانی رو در کشتی میگیره، اونم تو فوق سنگین که اولین طلای تاریخ فوق سنگین کشتی بود برای ایران، در واقع اولی و آخری. بعد از سال 1973 که ایران توی کشتی در مسابقات جهانی تهران طلا گرفته بود، ما دیگه طلای جهانی تو کشتی هم نگرفته بودیم. شب که تلویزیون اعلام کرد سلیمانی رسیده فینال، این خیلی دور از انتظار بود برای کسی که حتی مدال جهانی هم قبلش نداشت. با اون شهرت و اعتباری که بوریس بونگارتنر آمریکایی داشت، خیلی معروف و مشهور بود، پر از مدال جهانی بود، هر سال داشت مدال کسب میکرد در مسابقات جهانی و المپیک. یه خاطره جالب هم این که سلیمانی کفشاش پاره میشه قبل از مسابقه فینال و با توجه به سایز بزرگ پاهای سلیمانی کفشی نبود که بپوشه به توی تشک، و چون بوریس بونگارتنر آمریکایی با خودش کفش اضافه داشت، خود این کشتیگیر آمریکایی میاد یه جور کفش میده به سلیمانی و اگر تصاویر اون مسابقه رو ببینید، عکساشو نگاه کنید، میبینید کفشای دو کشتیگیر دقیقا شبیه همه، یک رنگ داره، یک مارک داره و یک سایز هستش، و این اتفاق جالبی بود که در اون رقابت رخ داد. سلیمانی کشتی رو عقب میفته 3 امتیاز، بعد مساوی میکنه و بعد ناباورانه اون مسابقه حماسی رو میبره و یک مدال طلای عجیب و غریب واقعا کسب میکنه. یک اتفاق بزرگی رخ میده و بعد از اون بود که کشتی ایران مجددا متحول شد و یک جهش دوباره برای ورزش ایران اتفاق افتاد.
اما از چه جهت دوباره تکرار نشده این قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین؟
اصولا فوق سنگین همیشه گفته میشد که متعلق به ابرقدرت‌های شرق و غربه، یعنی حتی تو اون مقطع زمانی آمریکا و شوروی که قدرت‌های برتر کشتی دنیا بودن میگفتن ما حاضریم، اون موقع کشتی 10 وزن بود، میگفتن حاضریم 9 تا طلای دیگر رو از دست بدیم ولی طلای 130 کیلوگرم رو در اختیار داشته باشیم. در واقع اون اتفاق ناباورانه بود که اون موقع تازه یک آندریاس شرویدر آلمانی هم بود که همون سال علیرضا سلیمانی تو کشتی سرگروهی شکستش داد، اونم جزء قدرت ها بود، مدعی خیلی بزرگ و صاحب نامی بود که تو اون دوره از مسابقات مغلوب سلیمانی شد، ولی خود سلیمانی هم بعدن نتونست حتی یه مدال بگیره، چون واقعا کشتی گرفتن تو فوق سنگین فوق العاده سخت. البته کشتیگرای دیگه‌ای مثل علیرضا رضایی، فردین معصومی، کمیل قاسمی، اینا رفتن و مدال جهانی و المپیک گرفتن اما مدال طلا میسر نشد.
آقای رستمپور، شما اطلاع دارید که علیرضا سلیمانی در این سالها چه کار میکرده، مشغول چه کاری بوده؟
علیرضا سلیمانی مشغول دامپروری بود تو کرج. خب من چندین بارم رفتم پیشش، میدیدمش، خیلی علاقه داشت به این شغل، از ابتدا توی این شغل بود، مشغول این کار بود، چه مواقعی که حتی مسابقه هم داشت تا شب مسابقه
حتی بارها تو مصاحبه‌هاش میگفت، حتی زمانی که توی اردوی تیم ملی بود میگفت دلم برای گاوام تنگ شده. خیلی ساده و صمیمانه این حرفو میزد و غیر از دامپروری به هیچ موضوع دیگه‌ای فکر نمی‌کرد. منتهی مراتب دچار بیماری قلبی شد و دیابت هم داشت، در حال وزن بدن بالا و تمرینات سنگین در دوران قهرمانی آسیب زد. میون قهرمان بلند آوازه حدود 10 سالی بود که از بیماری رنج می‌برد و متاسفانه همین مسئله باعث شد که جان خودش از دست بده.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در مورد مرگ علیرضا سلیمانی، قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران، گزارش می‌داد. اما تا ساعت 20 به بخش 19:30 در ایران و شروع بخش بعدی مجله چند ثانیه وقت هست، از شما دعوت میکنم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در ایران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله شامگاهی ما را همراهی کردند، در بخش دوم این مجله شنونده مجله اقتصادی خواهید بود. اما قبل از اون نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. روسیه و چین در حاشیه نشست سران سازمان سیکا در شانگهای روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای در مورد فروش گاز روسیه به چین امضا کردند. مدیر گازپروم، شرکت دولتی نفت گاز روسیه، این تفاهم‌نامه را بزرگترین قراردادی دانسته که در زمینه فروش گاز تاکنون امضا شده است. او گفته است که بر اساس این تفاهم‌نامه روسیه ظرف 30 سال مادر 400 میلیارد دلار گاز به چین خواهد فروخت. به گفته او روسیه از طریق یک خط لوله جدید سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز به چین تحویل خواهد داد. رئیس گازپروم بهای گاز روسیه را در این معامله فاش نکرده است. مذاکرات روسیه برای فروش گاز به چین بیش از 10 سال است که ادامه داشته، اما طرفین بر سر بهای گاز به توافق نمی رسیدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا با رؤسای جمهوری قزاقستان، روسیه، سریلانکا و دبیرکل سازمان ملل به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که همفکری و همکاری ایران و روسیه در جهت ایجاد صلح در منطقه طی ماه‌های گذشته بسیار مؤثر بوده است. او همچنین گفت دو کشور در مورد توسعه و تقویت روابط دو جانبه نیز تصمیمات راهبردی و رایزنی های فراوانی در سطوح کارشناسی با یکدیگر داشتند. آقای روحانی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار می کند و پس از شرکت در یک نشست مطبوعاتی فردا شب عازم تهران می شود. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را به جرم سوء استفاده مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. جمال و علا دو پسر حسنی مبارک هم به دلیل سوء استفاده از اموال عمومی هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه محکومان بودجه تعمیرات و نگهداری کاخهای ریاست جمهوری را به مصرف شخصی و نوسازی منازل خود می رساندند. حسنی مبارک و پسرانش همچنین به حدود 3 میلیون دلار جریمه و بازپرداخت 125 میلیون پوند مصری، حدود 17.5 میلیون دلار به خزانه دولت محکوم شدند. ایران فرستادن اتباع افغانستان را به سوریه برای جنگ با مخالفان بشار اسد تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مرزیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گزارش روزنامه وال استریت جورنال را در این باره به کلی به اساس خواند و گفت هدف آن لطمه زدن به اعتبار و حیثیت ایران در افغانستان است. وال استریت جورنال 25 اردیبهشت به نقل از مقام‌های غربی و افغان نوشته بود ایران هزاران پناهجوی افغان را در ازای پرداخت ماهانه 500 دلار و اعطای اقامت ایران برای جنگ با مخالفان بشار اسد روانه سوریه می‌کند.
سپاسگزارم. اینا بهارمزد بود و نگاهی به آخرین خبرها. در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم آرش حسن نیا. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم شنونده این مجله اقتصادی باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون کمی درباره آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن خواهیم گفت. در گام نخست نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. سرمقاله این هفته نشریه تجارت فردا به پیوند توسعه اقتصادی و شجاعت سیاسی اشاره دارد. محمود صدری روزنامه‌نگار در این سرمقاله تأکید کرده که لفظ توسعه اقتصادی عمدتاً دلالت بر دو چیز دارد. اولین تعریف توسعه در نگاه آقای صدری نگاهی است که بر کنار گذاشتن اشکال قدیمی تولید و مصرف و به کار گرفتن قواعد جدید تولید و مصرف می‌کنند. این روزنامه نگار در این حال به تفاوت‌های ماهوی فقر در ایران و کشوری مانند بنگلادش اشاره کرده و سپس نوشته است: باید کسی بتواند برای مردم ایران توضیح دهد که فقر آنها از نوع فقر بنگلادشی‌ها نیست که بتوان با کمک‌های ناچیز دولت یا نهادها و بنگاه‌های خیریه درمانش کرد. محمود صدری در ادامه سرمقاله تجارت فردا می نویسد فقر ایرانیان به استثنای موارد معدود تصادفی که با آن اشاره شده معطوف به تمنای زندگی مرفه‌تر و مجلل‌تر و دستیابی به معیارهای زندگی مرغوب است. به نوشته آقای صدری دستیابی به چنین هدفی مستلزم افزایش بهره‌وری شخصی و جمعی است که راه چارهش هرچه باشد برنامه‌هایی مانند فقر زدایی و یارانه و سبد کالا و تثبیت قیمت‌ها و دستکاری در نرخ ارز و نرخ بهره و نظایر اینها نیست. علی قنبری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده یکی از ملزومات اقتصاد ایران برای برون رفت از رکود تورمی را رشد صادرات غیر نفتی معرفی کرده که به نوشته آقای قنبری بر اساس آن اشتغال بیشتر ایجاد می شود و میزان عرضه بر تقاضا برای کنترل تورم فزونی می یابد و نهایتاً رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت می کند. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود با تاکید بر بهبود آمار رشد صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته تاکید کرده است که این علامت اقتصادی نشان می‌دهد که ما از شرایط رکود تورمی در حال خارج شدن هستیم و به سمت رونق اقتصادی در حرکتیم. این استاد اقتصاد دانشگاه در این حال تاکید کرده است که تعامل با دنیا موجب افزایش صادرات می شود و رابطه سالم با دنیا و رفع تحریم ها نیز نوید بخش این مسئله است که صادرات غیر نفتی ایران در سال آینده می تواند به 50 میلیارد دلار برسد. علی قنبری همچنین ابراز امیدواری کرده که در عرصه داخلی نیز با سیاست‌های مناسب پولی و مالی از سیاست‌های توسعه صادرات حمایت شود. این اقتصاددان ضمن تاکید بر مقام‌سازی اقتصاد ایران در داخل نوشته که ایران باید بتواند با توسعه صادرات به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در خور جایگاه اقتصاد ایران است برسد. یک عدد یک تحلیل.
نگرانی از نرخ تورم بالا در ماه‌های پس از نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری ایران هرگز رخت بر نبست، اما عملکرد دولت 11 در کنترل شتاب نرخ تورم در ماه‌های گذشته چنان بود که حسن روحانی هر جا که نشست از پیام نوروزیش تا گفتگوهای تلویزیونیش از توفیق نسبی دولت در مهار تورم گفت.
دولت توانست با کمک کارشناسان و کاردانان و متخصصین سرعت تورم را مهار کند. از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده.
شتاب نرخ رشد تورم در ماه‌های گذشته کنترل شده است. این در گزارش‌های آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ثبت و ضبط شده، اما به باور اقتصاددانانی همچون احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باطل و سحر کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
دولت از
سوی این شعار رو میده که میخواد تورم رو کاهش بده و در این حال حاضر نیست دست بکشه از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها. طبیعی است که نرخ تورم این روند کاهشی خودش رو از دست خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بیش از سابق.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر روند تغییرات شاخص تورم و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مهمترین نگرانی اقتصاددانان از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود که از اردیبهشت ماه امسال با افزایش قیمت گازوئیل و بنزین کلنگ آن به زمین زده شد. حال با انتشار گزارش شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه امسال می توان رایه های از این تحلیل را مشاهده کرد که آن نگرانی کارشناسان از افزایش نرخ تورم در پی اجرای فاز دوم هدفمندی چندان هم بیراه نبود است. هرچند که مشاور اقتصادی حسن روحانی یعنی مسعود نیلی که از اساتید به نام اقتصاد در ایران است چندی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در برنامه تلویزیونی اطمینان داده بود که دولت مهار تورم را از دست نخواهد داد.
دولت عزم جدی رو در کنترل تورم و کاهش نرخ تورم داشته و این به صورت ملموس هم الان داریم مشاهده میکنیم. یعنی شاید در تاریخ کشور ما کمتر سابقه داشته که شما بهمن و اسفند که همیشه نرخ‌های تورمشون بالاتر نسبت به ماه‌های دیگه ای سال اینطور با آرامش در واقع تورمی ما عبور کرده باشیم.
گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه امسال که هنوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایی و اجرایی نشده بود و تنها انتظار تورمی این افزایش در جامعه به وجود آمده بود، از رشد حدوداً 20% این شاخص بها در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال پرده برمی‌دارد. این نسبت تغییر در اسفند ماه پارسال نسبت به اسفند ماه سال 91 کمتر از 18% بوده است. رشد شاخص بهای قیمت تولید کننده در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن یعنی اسفند ماه پارسال در حدود 3% بوده. یعنی هزینه های تولید کنندگان ایرانی در این یک ماه حدوداً 3% رشد داشته است. روند تغییرات این شاخص نشان می دهد که تولید کنندگان ایرانی در فروردین ماه امسال تولیدی با قیمت تمام شده بالاتر داشتند که با تأخیری چند ماه این تولیدات گرانتر تمام شده آثار قیمتی خود را به سطح خرده فروشی کالاها و خدمات در بازارها خواهند رساند. بررسی روند تغییرات شاخص بهای تولید کننده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه امسال بیشترین رشد از خرداد ماه پارسال تا کنون بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در آبان ماه پارسال به نسبت مهر ماه پارسال حتی اندکی کاهش یافته بود و تا پایان سال گذشته هر ماه رشدی اندک و قابل چشم پوشی را تجربه می کرد. در میان گروه های اصلی تولیدی بیشترین رشد شاخص نسبت به اسفند ماه پارسال مربوط به شاخص بهای گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری بود که حدود 10% افزایش یافت. این افزایش 10% را می توان به تورم انتظاری ناشی از رشد قیمت حامل های انرژی و سوخت نسبت داد. بیشترین رشد شاخص بهای سالانه در میان گروه های اصلی از آن گروه کشاورزی، شکار و جنگلداری بود که از فروردین ماه پارسال تا فروردین ماه امسال رشدی بیش از 36% را تجربه کرد. گروه حمل و نقل، ارتباط و انبارداری در دوره یک ساله فروردین 92 و 93 32% رشد قیمتی داشته است. چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست با فعالان بخش خصوصی از آنها خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود ناشی از اجرای هدفمندی را به تأخیر بیاندازند تا موج تورمی فزاینده و پی در پی در اقتصاد ایران ایجاد نشود.
الان که هدفمندی رو شروع کردیم به اجبار ما برخی از کالاهای هدفمندی مجبور شدیم گران کردیم، خب از بخش خصوصی میگیم خواهش میکنیم شما تو این مقطع یه قرار دارین تغییر قیمته بدین، الان ندید، بذارین یه دفعه مردم با یک گرانی‌های پشت سر هم مواجه نشن.
از دیگر نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی در سربلند کردن موج تورمی جدید تلاش دولت برای خروج از بحران اقتصادی است که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به توقف روند کاهش شتاب نرخ تورم در اقتصاد ایران شود. البته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی که از متخصصان سیاست‌های پولی است در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد از رویکرد دولت برای تحریک طرف عرضه اقتصاد و نه طرف تقاضا خبر داده که آثار تورمی نداشته و بر عملکرد غیر تورمی دولت و بانک مرکزی برای خروج از بحران رکود اقتصادی تاکید کرده است تا نگرانی‌های تورمی فعالان و کارشناسان اقتصادی را برطرف کند. هرچند که این تلاش‌ها در گزارش‌های آماری ماه‌های آینده راستی آزمایی شده و محک می‌خورند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. بد نیست بدونید که بر اساس مطالعه‌ای که علی سوری و محسن بختیار در معاونت انرژی وزارت نیرو و بر پایه جداول داده و ستاده سال 73 انجام دادند، هر 1% رشد در قیمت‌های انرژی سطح عمومی قیمت‌ها یا همون تورم رو به طور متوسط 0.2% افزایش خواهد داد. در میان حامل‌های مختلف انرژی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، تغییرات قیمت گازوئیل بیشترین تأثیر رو بر نرخ تورم داره و بنزین در مقام دوم هست. با این حساب افزایش قیمت 75% قیمت بنزین سهمیه‌ای در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میتونه تورم رو 2.4% افزایش بده. همچنین افزایش 66% قیمت گازوئیل سهمیه‌ای این توان رو داره که نرخ تورم رو در نهایت بیش از 3% بالا ببره. از اینکه تا پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.